ساعت 14 در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید ایران پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد. عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده وارد دومین روز شد. و نوجوان معترض به دلیل پایین کشیدن پرچم ایران به 5 سال زندان محکوم شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو گفت ایران پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ظریف که روز دوشنبه در نشست باشگاه گفتگوی والدای در روسیه سخن می گفت، اظهار داشت ایران هیچ پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد. باشگاه گفتگوی والدای یک مرکز مطالعاتی مرتبط به دولت روسیه است که در مسکو فعالیت می کند. مقام های ایرانی به طور معمول می گویند نظامیان سپاه پاسداران و ارتش در سوریه حضوری مستشاری دارند. با این حال تا کنون شماری از فرماندهان و اعضای سپاه در سوریه کشته شدند. آقای ظریف حضور آمریکا در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت باید با اشغالگری خاک سوریه مقابله شود. و از سوی دیگر با تمجید از موضع روسیه گفت مسکو موضع عقلانی خوبی در منطقه دارد و میتواند نقشی محوری در مذاکرات صلح در منطقه داشته باشد. او با تاکید بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، تنها راه حل برون رفت از بحران در این کشورها را راه حل سیاسی توصیف کرد. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید نوجوان 15 ساله‌ای در همدان به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های دی ماه به 5 سال زندان محکوم شد. محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس 29 بهمن ماه به اعتماد آنلاین گفت حکم این نوجوان در دادگاه بدوی تعیین شده و با اعتراض وی پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. پیش از این شماری از مقام‌های ایران بازداشت دانش آموزان در جریان اعتراض‌ها را تایید کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز گفته بود بیش از 90% افرادی که در جریان اعتراض‌های سراسری روزهای اخیر بازداشت شدند، جوان و نوجوان هستند. در اعتراض‌های دی ماه در شهرهای مختلف ایران دست کم 25 تن کشته و صدها تن نیز بازداشت شدند. نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند ارتش سوریه برای کمک به دفع حملات ترکیه وارد منطقه افرین شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد کرد روز یکشنبه گفت نیروهای ارتش سوریه در برخی از مواضع مرزی مستقر خواهند شد و در مدت 2 روز آینده می‌توانند وارد این منطقه شوند. در حال حاضر نیروهای کرد، دولت سوریه، گروه‌های شورشی، ترکیه، ایالات متحده و روسیه در شمال سوریه حضور نظامی دارند. آنکارا ماه گذشته عملیات نظامی را با عنوان شاخه زیتون علیه نیروهای کرد سوریه و یگانهای مدافع خلق در سوریه آغاز کرد. در این عملیات ترکیه منطقه افرین در شمال غرب سوریه را مورد حملات هوایی و زمینی قرار داده. و جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که روز یکشنبه در منطقه کوهستانی پادانای سمیرم سقوط کرد وارد دومین روز خود شد. این هواپیما با 66 سرنشین از تهران به یاسوج در حال پرواز بود. جلال پورانفرد رئیس اورژانس کوهگیلویه و بوی رحمت روز دوشنبه امروز در گفتگو با اینا گفت در این عملیات 40 دستگاه آمبولانس و 45 تیم جستجو و امدادی شرکت دارند. همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مربوط به این رویداد رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. نوشین، درباره آخرین خبرها چی میدونیم؟
رضا، سلام میکنم به تو و تمام شنونده های عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. حدود نیم ساعت پیش خبری منتشر شد در خبرگزاری ها به نقل از معاون پشتیبانی استاندار کوهگیلویه و بوی رحمت که اعلام کرد در منطقه دنگزلو در پادنای سمیرم لاشه هواپیمای تهران یاسوج پیدا شده. چند دقیقه بعد مدیر عامل هلال احمر اصفهان این خبر رو رد کرد. محسن مومنی گفته که من هم در همون هلیکوپتری بودم که مسئولان کوهگیلوی بوی رحمت بودند و فقط توی منطقه یک لکه سیاه دیده شده و هنوز چیزی قطعی نیست و نباید با چنین خبرهای مردم رو دوچار نگرانی کنیم. بنابراین خبرها زد و نقیض، هنوز قطعی نیست، ولی بیشتر خبرگزاری ها این رو منتشر کردن که لاشه پیدا شده ولی هنوز از نزدیک ندیدن و از هلیکوپتر اینطوری که خبرگزاری ها گزارش دادن دیدن. همونطور که میدونیم هواپیما در واقع از روز گذشته از تهران به مقصد یاسوج حرکت کرده بود، شرکت هواپیمایی آسمان هستش. خبرها درباره تعداد مسافران هم هنوز قطعی نیست، چند بار لیست اسامی پرواز رو تغییر دادن خبرگزاری ها، بعد از بعضی از اسامی حذف شدن و بعضی اضافه شدند، ولی فعلا خبرگزاری ها تا اینجای کار گفتن که فقط یک مسافر جا مونده بود از این پرواز و در واقع به جای 66 نفر که 60 مسافر و 6 خدمه پروازی بوده 65 نفر بوده. هنوز هم در این مورد باز خبرها قطعی نیستش. اما جدای از این خبر پیدا شدن لاشه که هنوز هم قطعی نشده و بعضی ها تکذیب کردند، خودت هم توی خبرها اشاره کردی بهش که گروه‌های امدادی حضور دارند، یه سری از کوهنوردها رفتند، هلیکوپتر هست، پهپادهای تصویربرداری هستش و اینها همه در فعالیت دارن می‌کنن برای پیدا کردن لاشه هواپیما. اما از یه طرف از خانواده‌های مسافران هواپیما هم گویا نمونه‌گیری شروع شده برای اینکه در صورت پیدا شدن اجساد بتونن اونها رو تعیین هویت بکنند. از طرف دیگه مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هم خبر داده که یک هیئت فرانسوی قرار امشب از فرانسه وارد بشن. 7 نفر هستن، 3 نفرشون عضو هیئت فرانسوی کمیسیون بررسی سوانح هوایی فرانسه هستن و 4 نفر هم کارخانه سازنده هواپیمای ATR. هواپیمای ATR همونی هستش که سقوط کرده. بنابراین 4 نفر هم از سازندگانش دارن میان که بررسی دلایل سقوط رو به عهده بگیرند و فعلا بنابراین همه منتظرند و داریم هر دقیقه دنبال میکنیم که ببینیم بله به کجا میرسه.
تازه ترین واکنش مقام ها و مسئولان چی بوده تا اینجا؟
رضا، نماینده ها خب به هر حال ناراضی هند، چون که 15 تا نماینده مجلس یه نامه دادن خطاب به هیئت رئیسه مجلس و خواستار استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند به خاطر این حادثه. از طرفی عدل هاشمی پور نماینده کوهگیلوی در مجلس هم خواستار پاسخگویی وزیر راه شد و گفته که اجازه نمیدیم ما رو به جعبه سیاه واگذار کنید، چون تا الان هر چیزی به جعبه سیاه واگذار شده خروجی نداشته. رئیس کمیسیون عمران مجلس هم محمد رضا رضایی گفته که قراره چهارشنبه دوم اسفند ماه نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان هواپیمایی برای بررسی زوایای سقوط این هواپیما تشکیل بشه. البته رئیس کمیسیون عمران مجلس به طور غیر مستقیم خلبان رو مقصر دونسته و گفته که مسیر منتخب از طرف خلبان در شرایط جوی بد خیلی پرتنش بوده و باید مسیر دیگه‌ای رو جایگزین می‌کرد. در آخر فقط اینو اضافه کنم، این خلبان همون خلبانیه که قبلا درباره‌اش گفته می‌شد که در جریان پرواز یاسوج به تهران 4 سال قبل با وجود از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما توانسته بود با مهارت و در شرایط اضطراری هواپیما رو به سلامت در فرودگاه یاسوج فرود بیاره.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی. اما فرصت این رو داریم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
تنها حادثه هوایی نیستش، حوادث زیادی توی ایران اتفاق میفته که ما قبل از اتفاق افتادنشون هیچ عمل پیشگیرانه ای انجام نمیدیم و بعد از اتفاق افتادنشون هم هیچ گونه اقدام مدیریتی درستی انجام نمیدیم و هیچ برامون هم مهم نیست که این اتفاق ها افتاده و حالا که افتاده حداقل پاسخگو باشیم به مردم علت اونو و میزان کاری که براشون کردیم رو، چه در حادثه معدن گلستان، چه در حادثه پلاسکو، چه در حادثه زلزله کرمانشاه و این حادثه هوایی و حادثه کشتی سانچی یا هر چیز دیگه‌ای که ناشی از بیکفایتی مدیریتی در این کشور و اینکه تمام منابع و ثروت ایران رو دارن واقعا به هدر میدن و معلوم نیست این پول‌ها کجا داره خرج میشه.
مردم اینقدر از هر موضوعی ناراحت هستن، دلیلش هم برمیگرده به سیستم. وقتی که سیستم واقعیت رو حاضر نیست قبول کنه، هر چیز رو سعی میکنه که اتمام بکنه. اینجاست که مردم حتی در مورد زلزله، در مورد سقوط هواپیما، در هر موردی این خشونت هایی که تو خودشون نهفته شده به هر حال یه جوری دوستان بروز بدن. بازم تسلیت میگیم به خانواده افرادی که تو این هواپیما عزیزانشون از دست دادن.
دلیل سانحه هوایی زیاد در ایران فرسودگی حمل و نقل هوایی ماست، اون به دلیل تحریمه. تا که میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه.
جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه ای تا حالا موفق عمل نکرده، حالا چه در خصوص ناوگان هواییش، چه در خصوص خطوط ریلیش، چه در خصوص خطوط زمینیش. هر کدوم رو که شما برید بررسی کنید ببینید در این چند سال اخیر چقدر ما تلفات داشتیم، چقدر راحت اینا مردم رو به کشتن میدن و میگن اینا به شهادت رسیدن. چرا این آقایون خودشون نمیرن شهید شن؟ اگه شهید و شهادت خوبه، چرا اینقدر راحت مردم رو به کشتن میدن و هیچ کس هم پاسخگو نیست؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما اگر ترجیح میدید با پیامگیر رادیو فردا به طور مستقیم تماس بگیرید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اختصاصی سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 را بازخوانی کرده است. این خبرگزاری با دستیابی به اسناد وزارت خارجه از اهداف دولت آمریکا در مخالفت با برجام پرده برداشته. همکارم جواد کوروشی که جزئیات این گزارش رویترز رو پیگیری کرده اینجا در استودیو است. آقای کوروشی، اهمیت گزارش اختصاصی رویترز چیه؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، اهمیت این گزارش در اینه که در حال نشون میده که برخلاف اون تهدیدهایی که آقای ترامپ برای خروج از برجام و پاره کردن اون مطرح میکرد، ظاهراً قصد خروج از برجام مد نظر نبوده، بلکه شدت دادن به یک سلسله اقدامات بر علیه ایران مطرح بوده. به همین دلیل آقای یعنی وزارت خارجه آمریکا در اوایل سال میلادی جاری، یعنی 13 ژانویه، در نامه‌ای که برای شرکای اروپایی آمریکا و کشورهای دیگر میفرسته، با اشاره به گفته اونها نقایص فاحش و وحشتناک توافق هسته‌ای، خواستار میشن که در این توافق زمینه‌ای برای این توافق تهیه بشه و اگر این کار انجام بگیره آمریکا از برجام خارج نخواهد شد. چون آقای ترامپ مرتب مطرح کرده و میکنه که این توافق سه نقص اساسی از نظر ایشون داره: فقدان توجه به برنامه موشکی ایران و عدم قرارگیری اون در متن توافق، موضوع بازرسی از سایت ها و تجهیزات هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین مسئله دورنمای این سیاست پس از پایان برجام که 10 سال پیش بینی شده که در بعد از اون باید چه کار کرد. این در واقع نشون میده که این سیاست که در علنی مطرح میشده، در کنار اون کوشش هایی هم میشده که اروپایی ها رو حفظ کنن در برجام، بلکه با یک سلسله محدودیت ها یا تحریم های جدید علیه ایران اقدام بشه.
خب این پیشنهاد آمریکا به اروپا چی بوده و چه نتیجه ای داشته؟
خب اگه دقت کنیم ما میبینیم که آقای ماکرون چند هفته پیش مسئله آزمایش های موشکی ایران رو مطرح کرد که الان معلوم میشه
فرانسه.
که بله، که الان معلوم میشه که در ارتباط با همین مسئله بوده و عملا پیامدش این هست که الان در سازمان ملل پیشنهادی تایید شده که قرار ایران رو در واقع در مورد برنامه موشکی ایران به بحث گذاشته بشه و تحریم هایی در نظر گرفته بشه و اینکه در حقیقت الان فشار به کشورهای اروپایی به جای رسیده که حتی در کنفرانس امنیتی مونیخ مثلا آقای مک ماستر که دیپلمات آمریکایی که اونجا سخنرانی کرد از آلمان خیلی آشکار خواست که سرمایه گذاری هاشو در ایران متوقف کنه و به نظر میرسه که در حقیقت دولت آمریکا با این راهکار فشارهایی که در کنار فشارهایی که خود دولت آمریکا بر ایران با تحریم‌های جدید مطرح می‌کنه، می‌خواد آمریکا اروپایی‌ها رو با هم با خودش همراه کنه که ایران رو مجبور به در واقع قبول یک سلسله محدودیت‌هایی بکنه. و جالبه که در این رابطه هم ما خبرهای چند روز پیش دیدیم و شنیدیم که آقای عراقچی در اروپا با سفرای با دیپلمات‌های اروپایی بر سر یک سلسله مسائل از جمله مسئله موشک‌های ایران هم صحبت کرد. یعنی الان این قطعنامه‌ای که قرار مطرح بشه، عربستان هم از این قطعنامه مثلا استقبال کرده که الان زمان اون هست که ایران مورد در واقع مهار بشه سیاست موشکی ایران و تهدیدی که به قول اونها از سوی ایران متوجه منطقه و جهان هست جلو اون تهدید گرفته بشه.
در یک جمله در واقع به طور خلاصه ماجرا اینه که نگرانی آمریکا تا اینجا فقط مسئله موشک‌های ایران بوده، برنامه موشکی ایران، نه خود موضوع برجام و پرونده هسته‌ای.
موشکی و اینکه بازدید از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و مسئله حقوق بشر هم ایران آمریکا همیشه در کنار این دو مسئله مطرح کرده. و یکی دیگه که درست. در واقع کشورهای اروپایی را از سرمایه‌گذاری و کمک به اقتصاد ایران باز دارن.
ممنونم از تو جواد کوروشی. در مورد جزئیات این گزارش رویترز شنیدیم از همکارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
امروز عصر امروز در ایران میتونید برنامه کارنامه رو از رادیو فردا بشنوید. اما یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان بازدید از زندان همدان با نوجوان 15 ساله‌ای دیدار کرده که به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراض‌های دیماه به 5 سال زندان محکوم شده است. اظهارات این نماینده مجلس تایید کننده اخبار قبلی درباره بازداشت و محکومیت نوجوانان زیر 18 سال در اعتراض‌های اخیر است. همکارم بابک غفوری‌آذر که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. بابک، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
صحبت هایی است که آقای محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده در گفتگو با اعتماد آنلاین. به گفته این نماینده مجلس دیداری داشتن از زندان همدان. این برای نخستین باره که خارج از تهران الان مشخص شده که برخی نمایندگان فرصت و اجازه پیدا کردن که از زندانهایی که در شهرستان ها هستش هم دیدار بکنن. پیشتر نمایندگان تهران درخواستایی داشتن برای دیدار از زندان اوین که نهایتاً هم تعدادی از اونها تونستن دیدار داشته باشن. حالا این نماینده مجلس که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران هم هست میگه که از زندان همدان دیدار داشته و در اونجا با نوجوانی دیدار کرده که 15 سالش بوده همش و در جریان حوادث اخیر متهم شده که پرچم جمهوری اسلامی ایران رو پایین آورده و گفت. یه سری جزئیات دیگه ای را هم این نماینده مجلس داده، از جمله این که مثلا محکوم شدگان این حوادث و اعتراضهایی که در همدان بازداشت شدن در یک بند ویژه نگهداری میشن، الان همچنان نزدیک به 40 نفرشون رو گفته که هنوز در زندان هم هستند.
تاریخ این بازدید های مشخصه و چه تعدادی همچنان در زندان هستن؟
گفته شده این بازدید روز شنبه انجام شده و همونطور که گفتم نزدیک به 40 نفر در بازداشت هستن همچنان. و گفته شده این بازداشت شده ها از شهروندان ساکن همدان، نهاوند، اسدآباد و توی سرکان هستن که درباره این چند شهر آخر میدونیم که در جریان اعتراضهای اخیر جزو شهرهای شلوغ بودن که اعتراضاشون هم بعضا با خشونت هم همراه شده بود و اخباری درباره کشته شدگان در جریان اون اعتراض ها هم منتشر شده از این چند شهر مثل توی سرکان.
خب احکام قضایی برای این افراد صادر شده؟
گفته شده که برای این نوجوان مخصوصا که اسمش هم اعلام نشده در دادگاه بدوی حکم صادر شده و گفته شده که به 5 سال زندان تعزیری محکوم شده. البته آقای کاظمی گفته که اعتراض کرده این نوجوان از طریق وکلاش و خواسته که پرونده به دادگاه تجدید نظر بره و با به نوعی درخواست بررسی دوباره داده شده. آقای کاظمی گفته که این درخواست از جانب برخی دیگر از این بازداشتیایی که هنوز در زندان هم نگهداری می‌شدن مطرح شده و همه اونها خواستار این شدن که به نوعی تجدید نظرهایی در پرونده‌شون صورت بگیره. پیشتر کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که استان همدان از جمله استانهایی هستش که بازداشت شدگان در اونجا به فساد فلرز و محاربه هم حتی متهم شدن، که خب اتهامای سنگینیه، اگه قرار باشه که در باره محاکمه در واقع حکم بدن میتونه حکم اعدام هم در پی داشته باشه برای محکوم شدگان.
ممنون از تو بابک غفوری آذر.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه با دستور کار طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری درباره مؤسسات مالی و اعتباری با حضور نمایندگان سوال کننده و نمایندگان ویژه رئیس جمهوری برگزار شد. نمایندگان رئیس جمهوری ایران در این نشست محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بودند. نمایندگان در این نشست گفتند تابوی طرح سوال از رئیس جمهوری باید شکسته شود، زیرا پرسش از رئیس جمهوری تضییع او نیست. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی مقیم آلمان رو پرسیده که با هم بشنویم.
هنوز نمایندگان سوال کننده نظر نهاییشون رو اعلام نکردن به کمیسیون اقتصادی و این کمیسیون یک هفته وقت داره که گزارش بده به هیئت رئیسه مجلس درباره نظرات نمایندگان سوال کننده. اما مصاحبه هایی که نمایندگان داشتن، تعدادی از نمایندگان سوال کننده داشتن، اعلام کردن که صحبت های نمایندگان دولت همون بحث هایی بوده که قبلا مطرح شده و اونها اعلام کردن که دولت سپرده های سرمایه گذاران در این مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف 200 میلیون تومان پرداخت کرده، ولی همچنان تعدادی از نمایندگان معترض هستند و اعلام میکنن که عدم نظارت بانک مرکزی باعث مشکلات شده. از جمله جبار کوچکی نژاد نماینده رشت اعلام کرده که این مؤسسات مالی و اعتباری 1600 مؤسسه بودن که بنا بوده همه اونها در قالب 14 مؤسسه ادغام بشن، اما کوتاهی بانک مرکزی از سال 90 به بعد باعث شده که این اتفاق رخ نده. همچنین بعضی از نمایندگان سوال کننده اعلام کردند که بعضی از ادعاهای مقامات دولت درباره اینکه پول سپرده گذاران واریز شده درست نبوده و به طور مثال در یک مورد که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود 600 میلیارد تومان به حساب سپرده گذاران واریز شده، این موضوعات درست نبوده. برخی از نمایندگان هم اعلام کردند این جلسات ادامه داره و قراره که چهارشنبه هم نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا بکنن و توضیح بدن درباره مؤسسات مالی و اعتباری.
آقای مهرابی، اگر نمایندگان سوال کننده از پاسخهای نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون قانع نشن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر همچنان بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس که به حدود بیش از 70 امضا میشه بر سوالشون اصرار داشته باشن، این سوال باید در صحن علنی مجلس با حضور رئیس جمهور بررسی بشه.
برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای محمود صادقی از تلاش معاونان پارلمانی وزارتخونه ها برای پس گرفتن این سوال صحبت کردند. دلیل مخالفت مقامات دولتی با سوال از رئیس جمهور چی هست؟
مقامات دولت احساس میکنن که اگر سوال در صحن علنی مجلس مطرح بشه و رئیس جمهور به نوعی به مجلس کشیده بشه، اقتدار رئیس جمهور به تعبیری اونها زیر سوال میره، چرا که سوال از رئیس جمهور مورد کم سابقه هست و تنها یک بار درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران رخ داده. برخی از اونها هم احساس میکنن که اگر سوال پیش بره و در صحن علنی مطرح بشه، ممکنه که نمایندگان عضو جبهه پایداری موضوعاتی مانند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را مطرح بکنن.
قبل از این هم مقامات دولت توضیحاتی رو درباره مؤسسات مالی و اعتباری دادن، مهمترین اونها چی بوده تا الان؟
آقای روحانی پیش از این اعلام کردن دولت 11,000 میلیارد تومان برای پرداخت سپرده سرمایه گذاران در این مؤسسات پول هزینه کرده که رقم بسیار بالایی هست. همینطور اکثر مقامات دولتی اعلام کردند که این صاحبان یا در واقع مدیران این مؤسسات مالی و اعتباری به نهادهای سه قوه وصل بودند و افراد بسیار قدرتمندی در حاکمیت جمهوری اسلامی پشتیبان آنها بودند. امروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولتی موضوع را تکرار کرده. قبلا هم ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در این باره سخن گفته بود. حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجالس سابق از جمله احمد توکلی بر این موضوع صحه گذاشته بودند و گفته بودند که به طور مثال مدیر عامل مؤسسه اعتباری سامون الحجج به حدی قدرت داشته که حکم جلب رئیس بانک مرکزی را گرفته بوده و در واقع همه نهادها به نوعی همدیگر را به کوتاهی درباره موضوعات مؤسسات مالی اعتباری متهم می‌کنند. از جمله آقای روحانی اعلام کرده بود که مشکلی که درباره مؤسسه کاسپیان رخ داده که یکی از مهمترین مؤسسات است به دلیل حکم اشتباه یک قاضی در مشهد بوده. از سوی دیگه برخی از نمایندگان از جمله محمود صادقی نماینده تهران اعلام کردند که برخی از مقامات دولت هم در این مؤسسات نقش دارند. آقای صادقی گفته که یکی از منصوبان به یکی از استانداران دولت آقای روحانی حامی مؤسسه آرمان هست و در واقع مدیریت این مؤسسه را بر عهده داره.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. اما در پایان این بخش خبری ببینیم در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران ایرانی به وقایع روز و مطالبی که داغ شده چه هست. همکارم هومن عسکری که این خبرها رو دنبال می‌کنه در شبکه‌های اجتماعی اینجا در استودیو است. هومن، چه خبر؟
خب سلام رضا، سلام شنوندگان عزیز. همونطور که در خبرها و گزارش‌ها هم شنیدیم، همچنان موضوع سقوط هواپیمای تهران یاسوج در صدر خبرها قرار داره و در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران ایرانی مدام دارن به این خبر واکنش نشون میدن، از ابعاد مختلف مسئله رو مورد بررسی قرار میدن و بیشتر لحن واکنش ها همچنان انتقادی هست، ناامیدانه است در بعضی مواقع و در برخی مواقع هم خشمگینانه. من بعضی از این چند تا دونه از این نظراتی رو که کاربران ایرانی منتشر کردند انتخاب کردم که اگه اجازه بدی با هم حتماً مرور کنیم. یک کاربری در توییتر نوشته که خودشون میگن که هواپیما این ساعت کار میکنه، چه کاری پول بدیم ارز از مملکت خارج کنیم، انشاءالله طوری نمیشه. سقوط هواپیمای آسمان نشان داد که اغلب کارهایمان این شکلی انجام میشود، یعنی به منابع، دلایل و عوامل که بر روی هواست و فقط باید توکل کنیم، اینطور که نشون ایشون نوشتن، به مدیریت جهادی، هشتگ مدیریت جهادی. دیگری به نام کاربری به نام چناگوارا نوشته که پیدا نشدن هواپیمای مسافربری منو یاد سفینه روزتا میندازه که توی فاصله 500 میلیون کیلومتری از کره زمین کاوشگر رو روی در اون فاصله پیدا کردند. اون وقت هواپیمای مسافربری ما توی ارتفاع 4 کیلومتری گم میشه و پیداش نمی کنند. یک سری هشتگ ها رضا از دیروز که این اتفاق افتاده در شبکه های اجتماعی داغ شده. هشتگ سقوط هواپیما، هشتگ عذرخواهی پذیرفته نیست، هشتگ تهران یاسوج، هشتگ آخوندی استعفا که ناظر هست به درخواست برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در ایران به استعفای وزیر راه به عنوان پذیرفتن مسئولیت از سوی دولت و مسئولان. همچنین هشتگ اعتراضات سراسری هم باز دوباره به نوعی زنده شده و برخی از کاربران این اتفاق رو دلیل دیگری میدونن بر حقانیت معترضان ماه گذشته. کاربر دیگری نوشته که حالا علاوه بر نقص هواپیما مشکلات دیگری هم دارد مطرح میشود، نبودن رادار مرکزی و میپرسند که چرا فرودگاه های کشور ما استاندارد نیست، چون این هزینه های اولویت بیشتری دارد، یا اونطور که ایشون نوشتن هزینه های تربیت روحانی شیعه در آفریقا یا ساخت بیمارستان در اوگاندا. و خب یک کاربری هم یک خاطره رو عرض در واقع نوشته، نمیدونم فرصت هست ما اینو بگیم یا نه
دیگه فرصت.
پس من فقط یک کوچولو رضا جان اجازه بدی فقط تبلیغ بکنم که اگر کاربران در این باره نظری دارن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام ارسال کنن.
ممنونم از تو هومن عسکری. از آخرین خبرها و واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی شنیدیم از همکارم هومن عسکری. به پایان این بخش خبری میرسیم، از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید یا در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda. سپاسگزارم از همراهی شما، خدا نگهدار.